بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتی معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم یقینی. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم‌ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در این روزهای ابتدایی زمستان هر جا که هستید تن و جانتون بهاری بهاری باشه، به حق ربیع و آل ربیع انشاءالله. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و نازنین سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم، حالتون خوبه انشاءالله؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم خدمت دوستان خوبمون هستیم و خدمت حاجای رنجبر عزیز. ایام رو به شما تبریک میگم حاجای رنجبر و بهترین ها رو در این ایام برای شما و همه دوستان خوبمون آرزو میکنم. در بخش ابتدایی برنامه امروز حاجای رنجبر به شرح غزلیات حافظ میپردازن. نکات خیلی خوبی رو از این غزلی که من ابتدای برنامه قرائت کردم در جلسات گذشته شنیدین. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنند و اونها رو دریافت بکنن. ما خدمت شما هستیم و میشنویم که گفت در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشین.
ببینید، اگر شمعی، اگر فانوسی، اگر ماهی، اگر آفتابی در میون نباشه، در یک کلمه اگر نور نباشه، اگر روشنی نباشه، چشم نمیبینه. چشم وقتی میبینه که در کنار چراغ باشه. دل آدمی هم همینطوره، یعنی دل آدمی هم وقتی میبینه، وقتی حقایق رو درک و ادراک و دریافت میکنه که در کنار چراغ باشه. بدون چراغ دل آدمی هیچ حقیقتی رو دریافت نمیکنه. منتها چراغ دل با چراغ چشم متفاوته. چراغ چشم همین حباب‌های روشن و همون فانوس و شمع، ولی چراغی که دل روشن میکنه از جنس کلماته، از جنس سخنه. بعضی حرفا هستن که وقتی انسان میشنوه دلش روشن میشه.
اون حکمت‌ها،
یعنی انسان به راحتی حقیقت‌هایی که پشت این ظواهر نهفته است و نشسته است درک میکنه و در نتیجه جور دیگری زندگی میکنه، جور دیگری رفتار میکنه. این حکمت‌ها یا این چراغ ها یا این کلمات نورانی البته بر زبان هر کسی جاری نمیشه، بر زبان کسانی جاری میشه که اهل خلوت باشن، خلوت نشین باشن و با جهان غیب یک ربط و رابطه ای داشته باشن. اینها هستن که میتونن با کلمات خودشون دلها رو روشن بکنن. اینه که حافظ میگه درونها تیره شد، یعنی دلها تاریک شده، دلها اون چه که باید نمی فهمن،
دریافت داشته باشه نداره.
همون آیه قرآن دیگه، قلوبون لا یفقهون بها، دلهایی هستن که هیچ فهمی ندارن، هیچ برداشتی ندارن. درونها تیره شد، باشد که، یعنی امید است که از غیب، از اون جهان معنا، جهان معنویت، جهانی که برای ما آدمها که غرق ماده و مادیات هستیم حقیقتا غیبه و ناپیداست و نهان و پنهانه، باشد که از اون عالم یک کسی بیاد که خلوت نشین باشه و چراغی بر کند. چراغ بر کردن یعنی چراغ روشن کردن، چراغی بر کند خلوت نشین. واقعا بعضی حرفا هست، بعضی کلمات هست که انسان وقتی از لسان این خلوت نشینان میشنوه دلش روشن میشه، یک جور دیگری میبینه. من یکی دوتا اشاره بکنم.
اینا همونایی هستن که چراغ دلشون روشنه دیگه، خودشون این راه رفتن.
خودشون رو ببینید، یک فانوس وقتی میتونه پیرامون خودش رو روشن کنه
که خودش روشن باشه،
یک کاسه وقتی میتونه آشو داغ کنه که خودش داغ باشه. امیرالمومنین یک جمله ای داره، این جمله از همون جملاتی است که نور فانوس مصباح چراغ و دل رو روشن میکنه. دو تا جمله است کنار همه که هر کسی این دو تا جمله رو داشته باشه تا هر کجا که بخواد میتونه سیر کنه و سلوک کنه و پیش بره. کوتاهه ولی هر راه بلندی رو میشه باهاش طی کرد. دقیقا مثل چراغ‌های ماشین، ماشین دو تا چراغ داره، شعاعی که این دوتا چراغ روشن میکنن حالا 20 متر 30 متر 40 متر، ولی همین ماشین میتونه با همین دوتا چراغ تا هر کجا که بخواد حرکت کنه و سیر کنه و هر کجا بره پیشا پیشش نور هست، به هیچ گاه کم نمیاره. این دو جمله امیرالمومنین از همین دسته. فرمود ان الخطایا خیل شمس و ان التقوى مقايا بلور. میگه خطاها، لغزشها، گناهان، معاصی، اینها اسبان چموشی هستند. یعنی به من نگو فلانی دروغ گفت، نه، بگو فلانی سوار اسب چموشی شد. این حقیقت دروغ رو به نمایش میذاره. میگه حقیقت دروغ این کلمات نیست که تو میشنوی، حقیقت دروغ یه اسب چموشیه. آدم وقتی دروغ میگه سوار یک اسب چموشی میشه. شما سوار یه اسب چموشی بشی، اولین چیزی که ازت میگیره قراره، آرامشه، بیتابت میکنه، بیقرارت میکنه، بعدم شما رو نمیرسن، زمینت میزنه، اینقدر این بر اون بر میکنه، اینقدر بالا پایین
تو زمینت،
تو زمینت.
بله،
گاهی تلویزیون نشون میده این مسابقه های گاو بازی رو، طرف سوار گاو وحشی میشه، همین که سوار شد اینقدر این گاو بالا پایین میکنه، اینقدر این بر اون بر
که اینو زمینش بزنه.
بله، تا زمینش بزنه، وقتی هم زمینش زد از روش عبور میکنه، تا خودش نکنه، تا لهش نکنه رهاش نمیکنه.
به حضرت میگه این حقیقت گناه،
میگه حقیقت گناه، حالا هر گناهی، بی انصافی میکنی، نگاه به ناموس مردم میکنی، دروغ میگی، غیبت میکنی، تهمت میزنی، در نگاه من امیرالمومنین تو سوار اسب چموشی شدی، سوار مرکب چموشی شدی، اولا آرامشت رو ازت میگیرم. واقعا هم اینطوره، وقتی شما به کسی تهمت میزنی از اون لحظه‌ای که میزنی دیگه بیتابی، بیقراری، نکنه به گوشش برسه، حالا اگه به گوشش رسید چه خواهد کرد، او چه خواهد گفت، اگه این گفت من چی در پاسخ او داشته باشم،
همش چه کنم چه کنم،
همش بیتابت میکنه، بیقرارت میکنه، بعدم شما رو نمیرسونه به اون هدفی که میخوای، امکان نداره. ان الخطايا خیل شماست و ان التقوى متایا ظلل. میگه تقوا رعایت چارچوب ها، رعایت اصول دینی، اینکه صداقت داشته باشی، اینکه خیرخواه دیگران باشی، اینکه دستگیری از دیگران بکنی، اینها مرکب های راهواری هستند. امیرالمؤمنین میگه به من نگو فلانی گذشت کرد، نه، بگو فلانی سوار مرکب راهواری شد. اولا با این گذشتش آرامش خودش رو از دست نمیده، بعد هم به هر کجا که بخواهد خواهد رسید. ببینید مرکب راهوار مثل هواپیما، شما در هواپیما نشستی، در اوج آسمان گاهی نگاه به پنجره میکنی، نگاه به ابرها میکنی، احساس میکنی هواپیما ایستاده، بی حرکته، در حالی که با یک شتابی داره حرکت میکنه. این یعنی مرکب راهوار. خود این زمین، خود این زمین الان داره میچرخه، اونم با چرخش های گوناگونی. در این حالی که داره دور خودش میچرخه، همزمان داره دور خورشیدم میچرخه. مثل اینه که من یه فرفره بیاندازم توی سینی، همزمانی که این فرفره داره دور خودش میچرخه، دور سینی هم میچرخه. زمین یک چنین چرخش هایی داره،
ولی ما اصلا متوجه نمیشیم.
اما این لیوان آب شما نگاه کن، ذره ارتعاش نداره. این یعنی زمین مرکب راهواره. و جعلنا الارض ذلولا، قرآن میگه ما این زمین رو مرکب راهواری قرار دادیم. آرام و قرار که از شما نمیگیره، هیچ، شما را میرسانه. صبح هست به شب میرسانه، شب به صبح میرسانه، زمستان رو به تابستان میرسانه، بهار رو به پاییز میرسانه، و بدون اینکه شما ذره احساس بکنه. ببینید این کلام امیرالمومنین، این که میگیم کلام و کم نور، کلام اینها نوره، کلام اینها چراغ هست، کلام اینها روشن میکنه، یعنی همین. اگر کسی دل داشته باشه، خب دل تا دل هم داریم، این بعضی دل ها مثل این مطبخ های روستایی پر از دم و دود کاهگلیه، شما یک چراغ با ولتاژ خیلی بالایی هم ببرید نور چندانی احساس نمیشه، ولی یک کلبه هم هست که مثل تالار آینه علی ابن موسی رضا هست، یه دونه شمع هم ببرید تمام اونجا رو روشن میکنه. اگر دل دل باشه و گل نباشه، این کلمات واقعا انسان رو روشن میکنن. انسان وقتی میخواد یه دروغ بگه، قبلش میگه ببینین دروغ اسب چموشی یا امیرالمومنین گفته، من سوار نمیشم. کدوم عاقل سوار اسب چموش میشه؟ میخواد گذشت بکنه، میگه این گذشت مرکب راهواریه. درسته همه میگن نگذر، کوتاه نه، یا حقته، ولی میگه نه، امیرالمومنین میگه مرکب راهواره. تا مرکب نباشه که من نمیتونم یک مسیر و مسافت طولانی رو دنبال بکنم. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشین. این چراغی برکند، چراغی روشن کند، یعنی یه حرفی بزنه، دل ما روشن بشه، ما حقیقتهای این عالم رو درک و دریافت کنیم و بفهمیم از این پس چگونه زندگی کنیم.
حاجی رنجبر، یه نکته داخل پرانتز من عرض بکنم، و اون همین که چرا با رسیدن به این حکمت ها، رسیدن به این چراغ ها، رسیدن به این جرقه ها ما روشن نمیشیم؟ مگه نه اینکه نهج البلاغه کلام امیرالمؤمنینه، به اون کلام میرسیم، اون حکمت رو میشنویم، ولی باز روشن نمیشیم.
گفتم دل ها مثل مطبخ روستایی دیگه، کاکله. کسی به مرمت دل خودش نپرداخت،
این اول با دل رو درست کنیم که رسیدیم روشن میشیم.
همینه، همون مطبخ ها اگه شما سفید کاری بکنی، بعد یه شمع هم توش روشن بکنی. نوبت قبل از کردم، ما آدم ها اسیر تنیم، نه درمان دلی، دنبال درمان دل هامون نیستیم،
نه درد دین.
اون چیزی که دل ها رو کاهگل کرده، دل ها رو تیره کرده، همین کینه ها، همین کدورت ها، همین عداوت ها، همین افکار هیچ و پوچه، گوش دادن به حرفایی که اصلا ارزش شنیدن نداره. ما اگر به جای شنیدن و خوندن حرفای دیگران این حرفا رو میشنیدیم، این حرفا رو میخوندیم، روی این حرفا تعامل میکنیم، ببین گاهی وقتا یک کسی یه حرفی به شما میزنه ساعت‌ها رو حرفش فکر میکنه، گاهی
میشه دغدغه‌مون،
دغدغه شما میشه. اما روی این کلام امیرالمومنین ما اصلا فکر نمیکنیم،
راحت میشیم.
اینه که دلها تیره میشه. ما اگر بشینیم از امروز رو همین یه جمله کار بکنیم، دل آرام آرام روشن میشه. دل که روشن شد، انسان یک جور دیگری از کردن تی و تا میکنه. یه نمونه دیگه عرض کنم از این کلماتی که واقعا دل رو روشن میکنه. این قرآن میگه، قرآن نوره دیگه، چراغ دیگه، نور مبینا. میگه که قولو قولا سدیدا، راست بگی. حرف راست رو میگن سدید، سدید یعنی محکم. دروغ شله، دروغ سسته، دروغ رو سر خودت آوار میشه. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، همه کاراتون درست میشه. یعنی اگه صدق بیاد تو زندگیتون، تمام گره های کور باز میشه. اگه انسان رو این آیه تأمل کنه، با این آیه زندگی بکنه، یه جور دیگری حرف میزنه، یه جور دیگری زندگی خواهد کرد. یه قصه ای داره مولوی در مثنوی، خیلی دلکشه، خیلی دلنشینه، و این آیه قرآن رو با یه قصه بیان کرده، خیلی زیباست. میگه یه وقتی یک روباهی رفت پیش یک گرگی،
بله،
گفت من پیر شدم، تو هم پیر شدی، دیگه حیوانات به ما بهانه میدن، توجه نمیکنن، سفره ما هم خالیه، نه کاری نه شکاری. گرگ میگه روزگاره دیگه، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. یه وقتی ما بالا بودیم، حالا پایینیم، چرخه دیگه، میچرخه، گرد نصب میگرده، بالا پایین داره دیگه. میگه نه، میتونه اینجوری هم نباشه. میگه خب چجوری باشه؟ روبا میگه خب باید فکر کنیم. میگه خب برو فکر کن. میگه من فکرامو کردم. میگه چیکار کنیم؟ میگه همه الان پشت بریم پیش شیر، سلطان جنگله، ازش خواهش کنیم روزی چند دقیقه با ما تو این جنگل قدم بزنه. به محض این که شیر با ما باشه، ما هر حیوانی رو میتونیم شکار خودمون بکنیم، به خاطر عظمت او و شکوه. گرگ یک تبسمی میزنه و لبخندی میزنه و میگه خیلی ناپخته، خیلی خام داری حرف میزنی. ما بریم پیش شیر، به شیر بگیم بیاد با ما، اونم با تو، روبا، اونم روبا پیر، همدست و همداستان بشه، بیاد برای شکار، دیگه شعنی براش نمیمونه، شکوی براش نمیمونه، سلطان جنگله. میگه ببین، سنگ مفت، گنجشکم مفت، حالا میندازیم یا میخوره یا نمیخوره، اگه خورد که چه شود، اگرم نخورد ما ضرر نکردیم. میگن آقا روبا گرد با سلطان جنگل دیدار کردن، اصلا خودش یک کلاس داره. تا گفت کلاس داره گفت
بریم،
راه افتادن، رفتن پیش شیر و ارادت و تعظیم و احترام. روبا گفت ببین، من با صداقت آمدم، بازار ما کساد، سفره ما خالیه، ما هم روز به روز داریم ضعیفتر و نحیفتر میشیم، یه آقایی کن، یه بزرگی کن از تو که چیزی کم نمیشه، روزی چند دقیقه با ما تو این جنگل قدم بزن، ما بتونیم یک غذایی برای خودمون دست و پا کنیم. شیرم میبینه روبا با صدق آمده، میپذیره، میگه اشکالی نداره. گرگ تعجب میکنه، میگه شما حاضری؟
پذیرفتی؟
میگه بله. روبا همه نگاهی به گرگ میکنه، دیری گفته، گرفت. راه افتادن، هم که راه افتادن یک گاوه وحشی از اونجا عبور میکرد. روبا یه سوتی زد و یه صدایی کرد و که بیا. اون گاوه وحشی همه نگاهی به روبا کرد و اعتنایی بهش نکرد، سرش برگردون، باز یه مرتبه نگاه کردید، نه روبا تنها نیست، پشت سر روبا شیره. تا دید شیر هست تعظیم کرد، گفت چشم، آمد برابر روباه زانو زد. یه بز کوهی از اون طرف میگذشت، گرگ صداش کرد، اونم تا دید پای شیر در میانه آمد. یک خرگوش سفید هم از اون طرف میرفت، دوباره روباه صدا کرد، دید پای شیر در میانه آمد. هر ستا زانو زدن، شیر اینجا، گرگ اونجا، روباه هم اینجا. شیر رو به گرگ کرد، گفت بسم الله، تقسیم کن. گفت شما بزرگی، این گاو وحشی هم که خیلی بزرگه، بزرگ از آن بزرگ.
این مال شما.
این بز کوهی هم که میانه است، وسط مال من، اون
خرگوش هم
خرگوش سفید هم برای جناب روباه. تا این گفت شیر از جا جهید و قرید و خیلی عصبانی، تو خجالت نمی کشی در حضور ما، در حضرت ما، در محضر ما بحث از من و تو کردی، تو باید وجود من، حضور من وقتی میبینی ما تو حیران من باشی، باید شکوه و عظمت من تمام وجود تو رو پر کرده باشه، خودت را از یاد برده باشی،
خودتو نبینی،
نبینی، تو باید فانی در من باشی. چجوری گفتی من تو؟ بیا جلو. آمد جلو، یک پنجه به صورتش زد و بعدم افتاد به جانش و تکه تکش کرد و انداختش گوشه. بعد به روباه گفت جناب روباه شما تقصیر. گفت چشم. گفت ببین، صبحانه باید مقوی باشه، باید مغذی باشه، اگه صلاح میدونی این گاو وحشی برای صبحانتون، بز کوهی هم برای نهارتون، شام هم هرچه سبکتر بهتره، خرگوش سفید هم برای شام. تا این گفت شیر گفت احسن، آفرین، مرحبا، بارک الله. گفت ای روبه، تو عدل افروختی، تو اصلا چراغ عدل و داد و با این کارت روشن کرد، این چون این قسمت ز کی آموختی؟
یا کجایت گرفتی؟
این درس عدالت رو تو کدوم مدرسه خوندی؟ واحد رو کجا پاس کردی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان، از حال گرگ من عبرت گرفتم، درست نگاه کردم، دیدم بابا این خیلی بی‌انصافی کرد، تو راست میگی، ما اگه شکاری داریم اونم این همه شکار، اونم متنوع، اونم در فاصله کم، به خاطر این بود که سایه تو بالای سر ما بود. نه، گرگ اشتباه کرد، من این اشتباه رو گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا بردار و بستان و برو. گفت روبا چون عاشقانه به ما نگاه کردی، عاشق باید وجودش پر شده باشه از معشوق، خودش رو نبینه، تو واقعا خودت رو ندیدی، فقط ما رو دیدی، حالا که اینجوریه ما هم هرچه داریم به پای تو میرید. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون تو آزاری، چون تو ما شدی، اصلا تمام وجودت پر شده از ما، ما تو را اذیت کنیم خودمون اذیت کردیم، ما تو را و جمله اشکاران تو را، هم من مال تو، از این به بعد هر که خواستی بری شکار به من بگو،
ما هستی،
من هست، ما تو را و جمله اشکاران تو را، همه این شکار ها مال تو، پای برگردون هفتم نه برا. بعد اونجا مولوی این حرفو میزنه، گفتم از اون حرفایی که دلها رو روشن میکنه، میگه ببین حکایت ما انسانها و خدا، حکایت همون روباه و شیره. ما اگر تو این عالم یه شکاری داریم، آبرویی رو دست و پا میکنیم، عزتی، اعتباری، ثروتی، قدرتی، همش به خاطر عنایت و حمایت اوست،
سایه اوست که بر سر
بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه استش ورق. ما هر چه داریم از اونجاست، بیا مثل اون گرگ نمک نشناسی نکنه. ببین روباه برای یک بار دست از روح با بازی خودش برداشت، با صدق آمد به اون چه که حتی تصورش هم نمی کرد
رسید.
پیش او روباه بازی کم کن، بیا دست از این فریب و مکر و دغل بردارید، به هر چه میخواید دست پیدا میکنید، یعنی تمام مشکلاتون حل میشه. این همون آیه قرآنه، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. قولوا قولا سدیدا یعنی چی؟ یعنی روباه بازی کم کن، دروغ و مکر و فریب و نیرنگ و کنار بگذارید،
با صداقت بیاید جلو،
به هر چه که میخواید راه بید. این همون چراغی برکند خلوت نشه. ما به این چراغ‌ها بسیار احتیاج داریم و این چراغ‌ها وقتی میان توی زندگی ما که یک رابطه‌ای با این خلوت نشینان عالم که اهل بیت هستن انشاءالله پیدا
بود. انشاءالله. این که چرا با رسیدن به این حکمت‌ها و این خلوت نشینا که میان یک راهی رو برای ما روشن میکنن ولی ما متاسفانه خودمون روشن نمیشیم، اتفاقا کتاب شما رو سلوک باران رو مطالعه میکردم که اونجا سرشار از مثال‌های نغز و مثال‌های لطیفه، نکته‌ای رو شما در مورد روشن شدن کبریت توسط اون جعبه کبریت شما اونجا گفتید که اگر مرغوب ترین چوب رو هم به جعبه کبریت بکشیم روشن نمیشه، ولی چوب کبریت با اینکه نامرغوبه روشن میشه به محض اتصالش و برخوردش. و اونجا جای رنج بر استفاده کردم به خاطر اینکه چوب کبریت یه چیزی در سر داره، خاطرتون هست دیگه، بعد اون وقت با اون رو تعبیر کردم به طهارت و پاکی. انشالله همه ما سرشار از طهارت و پاکی بشیم که وارسیدن به این آیات نورانی، بارستن به کلام معصومین روشن بشیم و انشالله نورانی بشیم. خیلی ممنون، متشکرم حجای رنج، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. به قرار روزانه‌مون میرسیم، قرار روزانه اهالی خوب سمت خدا، صفحه 309 مصحف شریف، آیات 52 تا 64 سوره مبارکه مریم. انشالله تمام لحظات زندگیتون منور باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
تلاوت آیات شریف قرآن کریم رو با صدای دوست و برادر بسیار عزیز جناب آقای فروغی از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه شنیدیم. نکته قرآنی امروز حاج رنجبر بفرمایید و ان شاءالله دریافتی داشته باشیم از زیارت جامعه کبیر. خواهش میکنم بفرمایید.
سیب رو وقتی که پوست میگیرن میگذارن برابرشون، هر چه زمان بیشتر میگذره اون سیب تیره تر میشه.
بله.
کدر تر
میشه. رنگ عوض میکنه.
وقتی که دیگه مگس ها پاشون باز میشه و میان سراغ، در نگاه قرآن نماز نسبت به انسان مثل اون پوسته سیب نسبت به خود سیب. میگه همونطور که پوسته حفاظه و سیب رو از تیره شدن و کدر شدن و آلوده شدن و هم نشین شدن با مگس ها حفظ میکنه، نماز هم در زندگی یک چنین نقشی داره. میگه انسان ها اول نماز رو کنار میگذارن، بعد تردامن و آلوده میشن و با آلودگان نشست و برخاست میکنن. فرمود فخلف من بعدهم خلفون، بعد از خوبان یک جماعتی آمدن که اینها خلف بودن، یعنی مردمان ناشایستی بودن. بعد ناشایست ها رو که میخواد معرفی کنه میگه اینا کسانی بودن که اضاء الصلاة، اضاء او از ریشه ریا، ریا یعنی به باد دادن، اضاء او یعنی برباد دادن. ما ترکیب برباد دادن رو جاهای استفاده میکنیم که یک ارزشی و قیمتی داشته باشه. میگیم فلانی آبروش رو برباد داد،
بله.
اعتبارش رو برباد داد،
عمرش رو برباد داد،
عمرش رو، موقعیتش رو، مقامش رو، تاج و تختش رو،
قدر ندونست،
ثروتش رو برباد داد. قرآن این کلمه برباد دادن رو کنار نماز میگذاره، میگه اینا نماز رو برباد دادن. یعنی نماز یه آبروست، یه اعتباره،
یه قیمته،
قیمتی داره، بله. قیمتیست، ثروت، سرمایه است. میگه اینا نماز رو برباد دادن، مثل سیبی که اون پوست خودش رو برباد بده. و تبع و شهوات، دیگه افتادن دنبال هوا و هوس ها، یعنی روز به روز تیره تر و کدر تر شدن. بعد میگه فسوف، البته اینا الان خوشن، دوران خوشی دارن سپری میکنن، هیچ احساسی ندارن، بلکه میگن چه خوب شد آزادم شدیم، رها هم شدیم، گرفتار بودیم. اما سوفه در آینده، شاید هم آینده دوری باشه، یلقون، مواجه میشوند، غیا، با ناکامی، با شکست، با عذاب. یعنی اینا گرفتار میشن، فرجام خوشی ندارن، پایان خوشی ندارن. یکی از محققین میگفت، میگفت که من یک تحقیقی رو داشتم توی ورودی های زندان ها، یک سالی 5 تا سوال مطرح کردم که وقتی این زندانی ها وارد میشن این 5 تا سوال رو پاسخ بدن. اولین سوال من این بود شما قبل از ورود به زندان نماز میخوندید یا نمیخوندید؟ گفته و توی این تحقیق ما 92% گفته بودن ما اهل نماز نبود. میگفت اون تحقیق به من این آیه رو به خوبی نشون داد، اضاء الصلاة، نماز رو کنار گذاشتن، بعدم و تبع و شهوات، رفتن سراغ آلودگی ها، حالا فسوف یلقون غیا، حالا گرفتار شدن و به زندان افتادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هممون محافظت بکنیم بر اوقات نمازمون و بر نمازمون، که انشاءالله نماز هم محافظ ما باشه. برسیم در این دقایق پایانی به زیارت جامع کبیر. ما خدمت شما هستیم و فرازهایی رو که تا بالا اشاره نکردید و خواهیم شنید و شرحش رو میشنم.
ببینید کعبه اون وقتا کلیددار داشت.
بله.
کلیددار هرگاه اراده میکرد وارد کعبه میشد و خارج میشد، ولی دیگران اینطوری نبودن، هرگاه اراده کنن به اراده اونها و به اختیار اونها نبود. به کلیددار عرب ها میگن خازن، جمع خازن میشه خزان، خزان یعنی کلیدداران. در زیارت جامعه یکی از اوصافی که در خصوص اهل بیت نازنین به کار میره همینه، خزان العلم، اینها کلیدداران دانشن. یعنی چی؟ یعنی مثل همون کلیدداران کعبه که هرگاه اراده میکردن وارد کعبه میشدن، کعبه برای اونها بسته نبود، مسدود نبود، باز بود. علم، دانش برای اینها هیچگاه بسته و مسدود نیست،
یعنی در اختیار اینهاست دیگه،
یعنی هیچ چیز برای اینها غیب نیست، هیچ چیز برای اینها مجهول نیست. به هر دانشی که بخواهن دست پیدا میکنن،
چون خزانه در اختیار اینها.
اگر بخواهن، ببینید اگر بخواهن خیلی مهمه.
یعنی چی اگر بخواهن؟
ببینید ماها میخواهیم بدانیم، ولی در اختیار ما نیست. خیلی تلاش میکنیم یه چیز رو بدونیم اما نمیدونیم، ولی اینها اگر بخواهند هرچه باشه میدانند، ولی نمیخواهند هر چیزی بدانند، یا به عبارت دیگه میخواهند هر چیزی را ندانند. یعنی علم اینها ارادیه، اختیاریه. ببینید الان شما تو خیابون دارید میرید، ببینید یه ماشینی داره با شتاب میاد، الانه که بخوره به این آدم، سریع صورت تو بر میگرد، چشماتو میبندی، دست روی چشمات میگذاری که نبینی.
بله.
میتونی ببینی اگر بخواهی،
ولی میخواهیم که نبینی،
ولی میخواهی نبینی. بله. یا نمیخواهی ببینی. اهل بیت نسبت به همه امور اینجوری هم. میتونن ببینن، میتونن بدانن،
یعنی بخوان دسترسی دارن، بخوان میتونن.
دقیقا مثل اینه که یک کسی کنار پرده نشسته، شما با فاصله اونجا نشست، شما نمیدونی پشت پرده چه خبره.
بله.
اونی هم که نشسته کنار پرده نمیتونه، هر دو یکسان. اما فرق شما با اون اینه، شما بخوای بدانی هم نمیتونی، ولی اگه بخواهد پرده رو کنار میزنه و میبینه. بله. اهل بیت در کنار پرده غیب نشستن، اراده کنن هر چیزی، هر چیزی بدانند میدانند، ولی همچه اراده نمی کنن، چون میخوان مثل انسان ها زندگی بکنن، میخوان با مردم تعامل داشته باشن. لذا یک کسی میاد خدمت امام علیه السلام، حضرت از شغلش میپرسه، شما چیکاره ای؟ از کدام قبیله ای؟ موطن شما کجاست؟ کجا داری میری؟ امام نمیدانه؟ نه نمیدانه، به همین خاطر میپرسه، ولی کار لغو نمیکنه. ولی آیا امام میتوانست بدون این پرسش، بدون این پرسیدن، بدون این سوال بداند؟
بله
بله میتوانست. بله. بدان، یعنی علم امام ارادی و اختیاریه. هرگاه اراده کند بر آینه دلش منعکس میشود، هرگاه اراده کند پیش روی اون نمودار میشه. اراده نکنه مثل انسان های قول انما انا بشرون مثلکم، منم مثل شما هستم. ببینید پیامبر داریم در یک مسیری داشت میرفت، تونبادی آمد، شطرش گم شد. حضرت هم شطر من گم شده، نمیدانم، نمیدانم کجاست، بگردید پیدا بود. یکی از منافقین اونجا بود، گفت آدم در کار این مرد در حیرت و شگفت. یه روزی میگه من از آسمان و اهل آسمان و اخبار آسمانی و اسرار آسمانی خبر دارم.
یه روزی از اسرار و نجواهای ما خبر داره.
آره. یه روزم شطرش گم میشه، نمیدونه کجاست، آدم میمانه. بلا فاصله حضرت فرمود هی فی هذا الوادی، شطر من تو همین منطقه است، فی شعب کذا و کذا، در فلان دره
آدرس و دقیقا
آدرس و دقیقا. قد حبست ها شجرتون به زمامه ها، افسارش گیر کرده به یه درختی نمیتونه برگرده. فنتلقو حتی تعتونی بها، برید بیاریدش. فذهبو فجاو بها، رفتن دیدن دقیقا همون جاست و آوردن. ببینید از علم غیبش اول استفاده نکرد، گفت من نمیدونم، ولی بعد دید این منافق با این شبه ممکنه رخنه ای در ایمان اینها ایجاد بکنه، بلا فاصله استفاده کرد و گفت. در حقیقت علم غیب برای امام مثل قلمنی برای خطاته. یک خطات با قلمنی هر خطی میتوانه بنویسه، ولی یک خطات با قلمنی هر خطی نمینویسه. یه خطی مینویسه که ارزشش رو داشته باشه، قیمتش رو داشته باشه. به همین خطات اگه همسرش صبح اول وقت بگه میری بازار 2 کیلو کرفس بگیر، 3 کیلو کاهو بگیر، نمیره پشت میز تحریرش قلم دان در بیاره روی برگ ابروباد بنویسه
2 کیلو گوجه فرنگی.
نه، یه مداد شکسته برمیداره روی کاغذ روزنامه پاره میکنه مینویسه، یه خط چندان ناخوانایی هم مینویسه. قلم نی رو همه جا ببره، همه چیز به کار نمیبره. اهل بیت هم دقیقا نمیتونه. لذا شما میبینید در حادثه کربلا در مسیر کوفه، امام حسین وقتی به یک نفر مثل فرزدق میرسه میگه از کوفه چه خبر، سوال میکنه و اونم از احوال مردم کوفه خبر میده. یه جاهای امام حسین یه صحبت هایی میکنه که شما میگه انگار که این مرد هیچ اطلاعی نداره از اوضاعی که در پیش رو داره. یک جاهایی هم چنان حرف میزنه که انگار ذره به ذره، مو به مو پیش چشم او حاضره و میبینه. از این موارد فراوان داریم. من یکی دو نمونه من عرض کنم. روز عاشورا، فنادا به اعلا صوته، یک نفر با فریاد بلند گفت یا حسین استعجلت النار فی الدنیا قبل یوم القیامه، جهنم خودت رو تو همین دنیا شروع کردی. فقال الحسین علیه السلام من هازا، این کیه داره حرف میزن؟ ببین این کیه، یعنی من نمیدونم این کیه، منم مثل شما. البته ادامه داد که انهو شمر ابن زلجوشن، فکر کنم شمر باشه، مثل ما که میگیم فکر کنم فلانی باشه، با قاطعیت نمیگه. فقالو نعم هوه هوه، گفتن آره خودش. فقالت انت اول، فقال انت اولا به حاصلی، یا حضرت فرمود تو سزاوارتری به این آتش. مسلم ابن اوستج هم داریم که اونجا از حضرت اجازه خواست که آقا من تکتیر اندازه خوب و ماهری هستم، اگر اجازه بدید همینجا کارشون میسازم. حضرت فرمود اینی اکرم و نبده هم، من خوش ندارم که شروع کننده باشم. ببینید اینجا علم غیب خودش استفاده نمی کن. اما امام سجاد میفرماد کنت مع ابی اللیله، اون شبی که پدرم فرداش به شهادت رسید من در کنار پدرم بودم. فقال لاصحابه هذا اللیل فاتخذوه جملا، شب از این شب عنوان مرکب استفاده کنید و برید. فان القوم انما يريدونني، این جماعت با من کار دارند. فقالوا لا والله لا يكون هذا ابدا، گفتن امکان نداره. قال انکم تقتلون غدن، فرمون فردا شما همتون کشته خواهید شد. قالوا الحمدلله الذي شرفنا بالقتل دونک، خدا رو سپاسگزاریم که این شرافت رو به ما کرامت کنه که در رکاب تو به شهادت برسیم. ثم دعا، حضرت دعا فرمود و قال لهم ارفعوا رؤوسكم، سرهاتون رو بالا بگیرید. وانظروا، و نگاه کنید. فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم في الجنه، جایگاه اونها رو در بهشت نشون داد. و هو یقول لهم، میفرمود هازا منزلوک یا فلان، و هازا قصروک یا فلان، و هازا درجتوک یا فلان. اینجا از علم و دانش غیب خودش
استفاده کرد. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در برنامه امروز. انشاءالله لحظات برای دوستان خوب ما هم لحظات مفیدی باشه. دوستانی که میخوان دسترسی داشته باشن به مطالب برنامه، فایل های صوتی و متنی، میتونن به سایت اون مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir. این فایل ها قابل دریافت هستن. حاجا رنجبر دعا بکنن و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله ما از برکات و اعیاد ماه ربیع برخوردار باشیم.
انشاءالله فردا انشاءالله با حضور حاجای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. گفت از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن. انشاءالله هممون مشمول عنایت حضرات معصومین علیهم السلام بشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.